نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر. جاءت شهادية وتجمع شهادة وعزرة الإمام همه قدشتنا زي الحقوق بدأ مدرمون معلمون وعساتيدون الفاتحة مع الصلاوات. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. صلى الله العلي العظيم. صلوات الله. پس از اینکه در آیه 70 از آیات گذشتهش بحث مسئله ولایت طرح شده و مشخص شد که آنچه که انسان رو در مقابله ولی خدا قرار میده اون هوای نفسه و که در این انتها اومده کل مجا هم رسولون به ما لا تهوا انفسهم، وقتی یه چیزی میاره که با هوای نفس انسان سازگار نیست اینقدر از بحث توضیح داده شد. آیه 71 این که چه ارتباطی بین این آیه 71 وجود داره با قبل خودش، این باز کتب این مقداری مغفوله. حالا معنی اول آیه رو مشخص بکنیم. آیه هست که پس ببینید در آیه قبل داشت که به لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا غرور تکذیب میکردن فریقا یقتلون، یه گروهی رو هم اینها میکشتند. و حسب و الله تکونه فتنتون، اینا گمان کردن که هیچ فتنه ای هم نمیشه. لا تکونه فتنتون فعمو و صمو، اینا کور بودند و کر بودند. میگن عمو در قرآن هست، این دیگه نور بشه عمو و صمو. ثم تاب الله علیهم، بعد خدا به سمت اینها توبه کرد. با این توبه اینها معلومه که اینها باز دوره بازسازی شدند، برگشتند، ولی باز دوره ثم عمو و صمو کثیر منهم، این دفعه البته همه باز دوره به کوری و کری نرسیدند، ولی کثیری از اونها به کوری و کری رسیدند. والله بصير بما يعملون، و خدا بصیر است اون چی که انجام میدهند. و این معنی آیه خیلی مبهم به نظر میرسه که این جریان چیه اصلا، که اینها گمان کردن که فتنه نیست و مسئله مطلبی مجازاتی عذابی چیزی دامنگیر اینها نیست، و بعدش اینها به کوری و کری رسیدن، بعد خدا توبه کرده بازگشته به اینها، اینها باز دور بازسازی شدن، باز دور عده زیادیشون این اتفاق براشون افتاده. این به چه جریانی میتونه مرتبط باشه؟ یک، و به چه جریانی از این سوره میتونه مرتبط باشه؟ دو، این خودش واقعا کتاب تفسیری میبینید که خالی از این بحثه. حالا یه تلاشی میکنیم ببینیم که تلاش مقبول میافتد یا خیر. باز دوباره تا اینکه توضیح جریان توحید و بحث غلو در دین با این نگاه خاصی که تو این آیات داره مطرح میشه، بحث این است که ما این ولی که داریم ولی خداست، یعنی کلن چه پیامبر چه امام چه هر نوع ولی دیگری در دستگاه توحیدی داره کار میکنه، و خارج از توحید اگر شما بزنید به اون ولی توحیدی نمیرسید. در مقابل ولی توحیدی شما حتما ولی دارید. این نکته بود که جلسات گذشته عرض شد که هیچ موقع، این روایات ما هم اینو نشون میده، مطلبم واضحه در نون خودش، هیچ موقع دنیا خالی از ولی باقی نمیمونه، حکومت ها خالی از ولی باقی نمیمونه. بالاخره شما ولایت یه چیزی رو دارید قبول میکنید که یا ولایت الله یا ولایت طاغوته. طرح این بحث توحیدی در این میانه که خودش به عنوان یه بحث مستقل از این بعد میتونه مطرح باشه، ولی طرحش در این میانم به چه کار میاد؟ اونم مطلب سومیه. خب این آیه 71 ببینید، شما آیه 213 و قرار ببینید تا من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. در آیه 213 بقره بسم الله شما بگید. خب ببینید احکامی داره نبوت و رسالت، یه سری احکام عام داره سرش. یکی از آیات مربوط به بحث نبی و رسول این است که با حضور اوه که قرار اختلاف ها حل بشه، و اوه که وقتی که شریعت آورده میشه اختلاف ها قرار با او حل بشه، و از این به بعدم هست که به واسطه اون چیزی که او آورده و شخصیتی که او داره باز دوره اختلاف ها برانگیخته خواهد شد. مطالبی بود که تا اینجا این مقداری توضیح دادیم دیگه، اگر کسی خواست این کدهایی که ما داریم میدیم پیدا کنه به جلسات قبل مراجعه کنه. یکیش داره کان الناس امتا واحدتا، حالا میگم چرا اینجا اومدیم این آیه، کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، مردم امت واحده بودند. اینو میدونید که در روایات اومده است که مردمی که قبل از نوح بودند، تا قبل از نوح ما شریعت نداشتیم و حکم بین مردم هم نداشتیم، یعنی انبیایی بودن که صرفا انبیا بودن، رسول نبودند. به عبارتی می اومدن برای بیان معارف و دنیا به صورت دستورات اخلاقی داشته اداره می شده، به این صورت، نه به صورت حاکمیتی و حکومتی. به این چه مثل این که فرض کنید توی یک خانواده و یا توی یک روستای خیلی کوچیک مثلا فرض بفرمایید که احتیاجی به مثلا یک جریان حاکمی شاید وجود نداشته باشه، به اون معنا که ماها در زندگی های پر اختلاف شهرنشینی شاید تجربه میکنه اونها رو. لذا دنیا تا قبل از حضرت نوح که عرض کردیم که این دنیا فاصله چندانی هم نداشته، فرض کنید در حد 5-6 نسل، در حد همین حد، آدم که فاصله آدم بوده تا نوح، اینا به صورت امت واحده ای بودند و داشتن زندگیشون رو میکردن. به صورت طبیعی تو این زندگی به اختلاف خوردند و اختلافاتی که دیگه یا باید قبول بکنیم که این اختلافاتشون رو باید خودشون حل بکنن و آیا میشه خودشون حل بکنن، این خودش بحث نبوت مستقلن که روایت فضل ابن شازان رو در همین زمینه یه نگاه بکنید، بحث همینه که ابدا بشر مشکل خودش نمیتونه حل بکنه و با فکر خودش نمیتونه حل بکنه. بشر کسیست که نوع آفرینشش جوریست که او باید بقیه رو به زیر بکشه. و حالا این بحث مفصلی داره که آیا واقعا بشر اینجوری هست و شواهدش رو آدم نشون بده و به این بحثی که در روایات ما داریم تحت عنوان چرا جعل رسول، چرا جعل اولی الامر، چرا خدا این کسها رو قرار داده، اگر به اون روایات زبان امروزی بدیم میفهمیم که چقدر روایات زندهی وجود داره الان. که وقتی بفهمید که جریان یهود صهیونیسته و مسیحیت صهیونیستی که در این عالم داره ولایت میکنه، وقتی بشر به خودش بذارید با یک تفاهمی کار خوش پیش نمیبره، اتفاقا شروع میکنه گروه های فرائنهی غالب میشن که اونها شروع میکنن به ولی شدن بر انسان. این همون نکته ایست که بارا عرض کردیم و قرآن روش تأکید میکنه این نکته رو که در جریان ولایت اینطور است که ما یا ولایت الله یا ولایت طاغوت و اصلا بی ولایتی مطرح نیست، اصلا معنا نداره. شما در جامعه زندگی بکنید که کسی ولی نداره، ولی اون جامعه نباشه و حرف او فصل الخطاب اون جامعه نباشه، یا خودمونیم که یه نفر انتخاب میکنیم که این کار انجام میده و با سلیقه خودمون، و اگر سلیقه این میشه همون مصداق افرایت من اتخذ الهه و هوا، که اله خوش هوا خودش قرار داده، یعنی به کسی آویزونه، یعنی به خودش آویزونه، او آویزونه و اندیشه خودشه. حالا اون روایت فضل ابن شازان اگه روایت بلندیه و حدیث صحیحی هم هست، بعضی از این روایات چشم‌اندازی هست ولی صحیح نیست، سند خوبی نداره، ولی این هم سند خوبی داره و هم متن و دلالت فوق‌العاده‌ای داره. اگه زبان پیدا بکنه و زبان امروز رو پیدا بکنه که اصلا هیچی تو فضاست، روایت حرفای نو آدم میبینه تو برجد. با اومدن حضرت نوح، یعنی حضرت نوح آمدنش آمدن یک پیغمبری است که دارای شریعته که باید دیگه حکم به اینا همون، چون که مردم به اختلافاتی خوردن که این اختلافات رو نگاه کن تو خدا آیه نشون میده، میگه و انزل، اومده و انزل معمول کتاب بالحق، کتاب اومده لیحکمه تا اینکه حکم بکنه، بین الناس فی مختلفو فی، این معلومه که به اختلاف خوردن، یعنی امت واحدهی بوده که به اختلاف خوردن، فی مختلفو فی. رو این جایگاه حضرت نوح میخوام یه تأکیدی بکنم به دلیلی و مختلف فیه. حالا این اختلاف قبل العلمه، این اختلاف بعد العلمه، حالا از این به بعد دیگه اختلافی که ایجاد میشه اختلاف بعد العلمه. این ببینید یه موقع هست که دو نفر با هم دیگه دارن بحث میکنن تا به نتیجه برسن، این اختلاف قبل العلمه و ممدوح هم هست. این اختلافات مثل اختلافات دو کفه ترازوی که اینقدر بالا پایین میشه تا هیچ موقع وزن در نره، بخاطر اون کیلو با اون موزون با هم دیگه شاخصاش جلو هم دیگه وایسه، این هی بالا میره پایین میره، هی از این ور میذارید میبینید این کفه رفت بالا این کفه اومد پایین. بالاخره این اختلافات قبل العلم برای رسیدن به اون توازنه و اینا ممدوه. حالا وقتی دیگه کیلوش در اومد دیگه اختلاف بعد از این یه اختلاف بعد العلمه، یعنی از این به بعد وقتی که مشتری یا صاحب مغازه کیلو اینو تشخیص داد بخواد حالا وزنو به هم بزنه اختلاف ایجاد بکنه، این دیگه همون است که ویل للمتففین. یعنی اختلاف های بعد العلم دارن پیدا میکنن اینا. دو نفر که با هم دیگه دارن بحث میکنن، مادامی که میخوام به نتیجه برسن، این رو بال ملائکه هست، متعلمی است که رو بال ملک داره راه میره. به محض این که حق متوجه شد این وسط، برای اینکه کم نیاره داره ادعا میده، این همون است که بقیه هم بین هم از عبدا رو بال ملائکه، یعنی داره بال ملائکه رو له میکنه دیگه از این بعد، اگه داره رو بال ملائکه راه میره. خب لذا اگر کسی جایی متوجه شد که داره اشتباه میکنه و کوتاه نیومد از حرف خودش، این دچار اختلاف بعد العلم شده، بسیار مذمومه این کار، میخواد حرف خودش رو به کرسی میشونه، نمیخواد حرف رو متوجه بشه، نمیخواد بحث در بیاد، میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه. اینا همون چیزاییست که هوای نفس برجه تو آدم. بعد میگن و مختلف فیه الا الذین اوتوا من بعد ما جاءت البینات بغیا بینهم. این بغیا بینهم رو مراجعه کردیم جلسات گذشته که دقیقا مال همین است که حاکمیت اون حاکم و ولی وقتی قرار میگیره اونجا هست که عنصری به نام حسد و بغی در حقیقت وارد عمل میشه، که همون بحث لا تهوا انفسهم اونجا عرض کردم. خب این بحث یکی از احکام بحث نبوت که نبی میاد و بحث شریعتی که با حضرت نوح اومده و این جریانات کلن و اینی که در محوریت نوح هم همه باید عمل میکردن، باز این همون معیتی است که بارها بحثش مستقلن شده، که شما در سوره مبارکه هود هم اگر نگاه کنید جریان حضرت نوح رو تاید که آیه 48 سوره مبارکه هوده، تاید که صفحه 227 همیشه این جریان چیزها رو در نظر بگیرید، جریان معیت که محور معیت که یه عده با هم نیستن، اینها با هم نیستن. اونجا در بحث صراط الذین انعمت علیهم اونجا بحثاشو گفتیم تو این جلساتی، اون آیاتی که از سوره مبارکه نساء اون انعمت علیهم رو داره میگه، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. این صراط الذین انعمت علیهم، نه اینکه یه صراطی اینا رفتن بالاخره صراط معلومه ما هم اون صراط رو بریم، نه این نیست. اون آیاته که بحث رفاقت رو طرح میکنه، که اصلا معنی از رفاقت رو مطرح میکنه، که شما باید مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. رفیق به کسی که با رفق و مدارا با او دارید حرکت میکنید، ولی در معیت او حرکت میکنید، و اینه که معنی صراط مستقیمه. معنی صراط مستقیم اینو مفصل بحث کنیم. شما صراط مستقیم رو اگه در قرآن جویا بشید میبینید که همینه. حتی یه صراط مستقیم داریم تو قرآن، اینو که گفتم یه اینا ببینید اگه خواستید ببینید بعدم ببینید، یه صراط مستقیم داریم، صراط مستقیم های وجودی سلوکی نیست، صراط مستقیم وجودی اصلا، که همه دارن صراط مستقیم میرن. این یه بحث دیگه از قاطی نشه با اینجور بحثا، اون همه دارن صراط مستقیم میرن، ولی اون که در غضب الهی برن اون دارن صراط مستقیم میرن. ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها، هر کسی مو جلوی سرش دست خداست، مو جلو پیشونیشو گرفته. بعد ان ربی علی صراط مستقیم، من پروردگار، دست پروردگار خدا هم داره رو صراط مستقیم میره. خب بعد قهرن همه دارن رو صراط مستقیم میرن دیگه. خب مطابق ببینید قرآن با یه لطافتی هم اینها رو میگه که اینقدر تو ذوق نزن، اینجوری که من گفتم نیست، که مثلا صراط مستقیم میخوام یه چیز رو طرح بکنم، مثلا پایان نامه، صراط مستقیم وجودی، اینجوری هم نیست. ولی این همون است که انسان ها همه وظیفه فکر میکنن فقط آدم خوب به لقاء الله میپیوندن، مثلا بقیه به درک واصل میشن، آدم خوب به لقاء الله میپیوندن، در صورتی که همه به لقاء الله میپیوندن. یا یونس انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، همه میرن که به لقاء الهی برسن، اون تا لقاء چی میرسنش؟ لقاء الهی کجاست؟ به اسماء غضبی خدا میرسن، به اسماء رحمتی خدا میرسن، و همه بالاخره همین مسیر اسماء الله رو دارن طی میکنن و میرسن به خدا، آخرش هم میرسن. انا لله و انا الیه راجعون، همه هم راجعین به سمت خدا و خدا میرسن. تو اونا صراط مستقیم های وجودی، گاهی اوقات یه سری آدمی که کمتر فهمیدن اینجور بحثایی رو میبینید که بحث خلط کردن بین این بحثای وجودی در قرآن و بحثای سلوکی در قرآن. یه موقع شما میگید اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم سلوکیه، یعنی در مقابلش چیه؟ مغضوب علیهم، در مقابلش ضالینه، اینا مقابل داره. یه موقع هست که یک صراط مستقیم وجودی رو دارید طرح میکنید، این مقابل نداره، همه علی صراط مستقیم دارن حرکت میکنن، یه چیز دیگه است. اینا رو که خلط بکنید با هم دیگه اشتباه در میاد. موقع اونجا شما این معیت رو اونجا اگر مد نظر درست خواهد، یا کجا من ها قبلی هست چکارش که خونه آوردیم خونه تو این براز که انسان وظیفه شماست. برای همین این معیت با پیغمبر رو شما ببینید، آیه 48 میگه قیل یا نوح هبط به سلام منا، وقتی میگه حالا بعد از اون طوفان و غرق و فلان اینها اینجا هبوط بکن، و برکاتن اهبت به سلام منا و برکاتن، اول به کی؟ اول به خود این ولی خدا، برکاتن علیکه و علا اممم، تازه اونا هم چی؟ ممم محک، اممم ممم محک، کسایی که در معیت تو هم قرار گرفتن، یعنی تو محور معیت اونها قرار گرفتی. این همون چیزیست که باز دوره دارم هی کدها رو به هم دیگه ارجاع میدم، همون بحث بود که وعده، وعده های الهی که نمیدونم اون قرایی که آمن و اتقوا لفتحنا علیهم برکات، اینهایی که این وعده ها براشون هست که خدا از بالا و پایین بهشون بده، اینهاییست که اون امتهاییست که در محور ولی خدا داره عمل میکنه. این ولی خدا ولی فقیه نیست، این باید یه ولی خدایی، یک کسی که در هر زمانی بتونه این محوریت رو به عهده بگیره. حالا یه موقع نبیه، یه موقع امامه، یه موقع امام نیست، باید این محوریت این جامعه رو به عهده بگیره، و اینم تو راستای حرف توحیدی باید باشه، نه جور دیگری. جور دیگری نباید باشه و اینم میشه ولی، میشه طاغوت. خب اینم که اینا در محوریت، حالا اینم که دیدیم، شما به سوره مبارکه اسراء داریم یه معما عملا طرح میکنیم، حل میکنیم. سوره مبارکه اسراء این سوره که سوره مکیه و خیلی سوره فوق‌العاده‌ایه، این سوره یه موقع با دقت بخونید، چون یکی از احکام نبوت رو بیاید در این آیه معروف این سوره صفحه 283 در انتهای آیه 15 یکی از احکامی که باهاش در حقیقت با رسالت، یعنی اون نبیی که رسوله، نبیی که اهل حکم و داوریه، وارد در جریان حکم و داوری میشه، باهاش میاره، خیلی عجیبه، بحث اهلاکه. خب یعنی بحث عذاب و اهلاک به واسطه این میاد. این به عنوان یکی از احکام نبوت عامه است، احکام منتها نه بحث انباء و خبردهی و خبرگیری، بحث از بعد نبوتش نیست، به اون بعدش که به بعد رسالت برمیگرده و اون بعد رسالت بعد وجه الخلقی قضیه است، یعنی حجت بر خلق میخواد قرار بگیره، نه بعد نبوت که بحث از خود کلمش مشخصه، بحث انباء اونجا. من اینو براتون یه موقع گفتم دیگه، که بحث یه موقع شما میگید که تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یه موقع میگید که تلک النبیین فضلنا النبیین فضلنا النبیین بعضهم علی بعض، یعنی اینا با هم دیگه فرق داره. وقتی جنبه رسول رو مطرح میکنید، جنبه خود امم مطرح میشه. برای همین است که میگن تفاضل رسول به تفاضل اممشونه، اگر از تفاضل رسول مطرح بشه، اگر به تفاضل نبی مطرح بشه، به تفاضلی است که در تسدید ملکی داره، که با کدوم ملک مسدده، یعنی کدوم ملک داره این رو تسدید میکنه و محکم میکنه کار او رو و خبر میده. که اگر در روایات کتاب الحجه ما مراجعه بکنی، کتاب الحجه کافی، که حالا یه موقع اگر کسی به جهت معارف حوصله کرد، معارف رو یاد بگیره، واقعا حتما کتاب الحجه کافی رو با استاد درس بگیره، به استاد چی که اینا رو میفهمه، این چی داره، این عبارات رو باید بفهمه قهرن تو کتاب الحجه. که بحث اینه که نبی ما برتر از همه انبیاست، چون مسدد به روحه، که روح اعظم از جبرئیله، برای همین داره تنزل الملائکه تو روح، تنزل الملائکه تو روح. خب که اون موقع وقتی که ملائکه با روح نازل میشن، نبی ما مسدد به، و بعدش روایاتی که میاد میگه که هر نبی با فوت هر نبی و با مرگ هر نبی، علم اون نبی بالا نمیره، علم اون نبی میماند در زمین. ببینید روایات رو چی داره میگه، که یک نفری هست که حامل اون علم نبی میشه، حامل علم نبی، که اصلا فرهنگ وصایت همین اینه، فرهنگ وصایت که به تبع ائمه ما هم اصلا باید کسی باشه که حامل علم پیغمبر بتونه باشه، علم پیغمبر رو بتونه نگه داره. کسایی هستن الان، همین الان ممکنه باشن بر قلب حضرت ابراهیم، بر قلب حضرت نوح، بر قلب حضرت موسی، یعنی حامل اون علمن، ولی باید با مرگ هر نبی علمش بماند تو زمین. برای همین است که اون آیه رو روایات زیلش مراجعه کنید، الان یه بحث داره پراکنده میشه، با علم این که بحث داره پراکنده میشه، من تا چیزی یادم افتاد که بگم اون مانن سخ من آیت نمون سهانت به خیر منها و مثلها، که هیچ آیهی نسخ نمیشه مگر اینکه یک آیهی یا بهتر از اون یا معادل اون هست. خب و میدونید که ائمه ما هم حکم، ائمه ما شریعت نیوردن، ولی برای همین است که میدونید که ائمه ما درسته بر شریعت پیغمبرن، ولی اونا هم وقتی حکم کنن از معدن میگیرن و حکم کنن، یعنی اینجوری نیست که بر شریعت پیغمبر حکم میکنن، اونها هم از معدن میگیرن و حکم میکنن، اونها چون که بر قلب خود پیغمبرن، اونها هم بر همون معدنی دسترسی دارن که پیغمبر دسترسی داره، اینا هم مسدده به همونی هستن که پیغمبر مسدده به همونه، یعنی اینا هم مسدده به روحن، مسدده به ملائکه و روحن. و از این جهته که میدونید که یکی از تفاوت‌هایی که نبی ما داره و همه انبیا، به همین دلیلی که از مسدد به کدوم طرف هست او حق تشریع داره. اینم باز تو روایات ما ببینید و ائمه ما به تبعش حق تشریع دارن. میدونید حق تشریع یعنی چی؟ یعنی نیز ظرف مشیت خدا قرار گرفته، ظرف خدا شائع میکنه به شائع این. لذا روایاتمون که اگه ببینید که در بحث تفویض امر دین به نبی و ائمه، روایات کتاب الحجه کافی رو ببینید تو این زمینه، اونجا دارند که مثلا نماز دو رکعتی بود، اونی که خدا آورده بود دو رکعتی بود، پیغمبر دو رکعت افزوده و دو رکعتی ها اضافه کرد، بر مغرب هم یه رکعت اضافه کرد، پیغمبر اضافه کرد. چیز عجیبیه که افزوده هاییست که خودشون می افزایند، یا مثلا ممکنه در مستحبات بی افزایند. اصلا اونی که خدا آورده بود روزه ماه رمضان بود، اونی که پیغمبر آورده بود به عنوان حق تشریعی که داشت روزه ماه شعبان رو پیغمبر استحباش تشریع کرد صورت خاص، رجب هم امیرالمومنین کرد. اینا اون حقوق تشریعیه که اینها دارن، یعنی به دلیل اینکه مسدد به کدوم ملک هستن در اون اوج قرار گرفتن، چون در اون اوج قرار گرفتن این کارا رو میکنن. اینم خیلی دور از بحثمون نیست، چون که حالا عرض خواهم که چرا خیلی هم دور از بحث نیست، حالا همینجا مسکوت نگه میدارن این بحثو. به هر جهت و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر رسول بیاد، یعنی با آمدن رسول عذاب میاد، نه نبی ها، باید رسول بیاد تا اون اختلاف ها رو بخواد حل بکنه، و بعدش که کسی حل نمی کنه اونا، یعنی با آمدن این است که همراه این عذاب میاد. جزء احکام نبوت عامه است، یعنی نبوتی که جنبه رسالت داره پیدا میکنه. اما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که بعدش هم میتونی که این عذاب رو و کسایی که در مقابل این جریان رسول قرار میگیرن مترفین امتن، کسایی که نه پولدار یا دارا هستن، کسایی که معلوم میکنه تکلیف مترفین، اون کسایی که دنیا مدارانه دارن عمل میکنن، که البته بسیار از اینها کسایی هستن که بالاخره مسئله سرمایه براشون اصل حرف زندگیشونه و اراده های دنیا کردنه، که اینه که با جریان رسالت هیچ موقع نمیسازه. یعنی این جور جریانی که کسی بر اساس اصل سرمایه، لذا معلومه که غرب سرمایه داری باید در مقابل دعوت انبیا وایسه. اگر اصلا شما این نجاستی است که نمیشه تطهیرش کرد، این عین نجسه خودش، اگه بخواید تطهیرش بکنید این بدتر گندش در میاد. شما اون چیزی که اراده های آخرت باشه با اراده های بر هم میبینید که درست آیه 19 پشت بنده این آیات این است که و من تکلیف این مترفین رو قضیه رو روشن میکنه. باز دوباره نگاه کنید و کم اهلک نام من القرون، آیه 17 شو نگاه کنید و کم اهلک نام من القرون من بعد نوح رسد. ببینید حالا شما نگاه بکنید تو چی میبینید، خیلی به صورت عجیبی به نوح داره تکیه میشه. اصلا نوح حالا این وسط چیکار است؟ آدم تازه جایگاه نوح رو متوجه میشه و اینی که سلام علی نوح فل عالمین در مقابل سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، ابراهیمی که ویژگی خاصی داره حضرت ابراهیم، ولی به نوح که میرسه سلام علی نوح فل عالمین، در همه عوالم سلام به نوح. این نوحه که اون با نوحه که شرایع اومده و جوامع شکل میگیره و اختلافات حل میشه و همه اینها، و در مقابل این جور دعوتیه که میبینید که مترفین وای میسن. مترفین کیان؟ مترفین کسان که اصل براشون اراده های دنیاست. این اراده دنیا و اراده سرمایه کردن این است که در مقابل جریان نبوت وای میسه همیشه، و اگر واینسه شما باید تعجب بکنی. یه موقع اگر شما پیدا کردید یه آمریکایی که همین جوری باشه، پیدا کردید بر اساس اصل سرمایه داری و در حقیقت غرب سرمایه دار، اگر شما اینو پیدا کردید که در مقابل دعوت نبی خدا واینساد، اینو باید تردید کرد چی شده، چه اتفاقی افتاده. و اینش که تردید نداره. شما برای همین است که آیه 19 میگه و من اراد الاخرته از اون من کان یرید العاجلته عجلنا از این من و من اراد الاخرته و سعالها سعیها و مؤمن فولاکه کان سعیهم مشکورا کلن نومد. و اینم جریانه که ما همه رو امداد میکنیم و در همه در سنت امداد ما قرار میگیرند و همین جوری هم. ولی فرق است بین کسایی که اراده های دنیا دارن و دنیا رو میخوان بسازن یا اساسا اراده های آخرت دارن و آخرت رو میخوان. با اون نگاه هم هست که حتی اگه دنیا بسازن با نگاه آخرتی میسازن که من اراده آخرته و خودشون میکشن. سعاله ها سعیه ها، یعنی تمام زورش رو در امر اراده آخرت میزنه، حتی دنیای خودش اگه بخواد بهش برسه با اون نگاه میرسه بهش. خب این مطالب رو شما دقیقا گرفتید از بحث نوح و بحث رسالت و احکام، این که با اینها جریانهای عذاب و فلان ها میاد. خب حالا بیایید همین اول سوره مبارکه اسراء. اول سوره مبارکه اسراء خیلی چیز عجیبیه. این اول سوره مبارکه اسراء صفحه 282 میبینید که داره بسم الله الرحمن الرحیم جریان معراج. خب حالا جریان معراج، اول یه جریان معراج شنیدیم. خب سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. از این آیه 2 تا آیه 8 میره اصلا توی فضای دیگه، که انه مثل یک جمله معترضه این وسطه. این در حقیقت اینجا که حالا با این بحث ها که بحث ها خیلی فاخر که بشه معلوم میشه که چرا اصلا این جریان ها، چرا اول این بحث اصلا معراج شد، که معلوم بشه که این صرف یک حکم همینجوری یک کسی بیاد حکم بده این نیست. این در یک بعدیش ولی الله رو داره این حکم میده، یعنی ارتباطی با خدا برای دری از آسمان به سمت زمین باز شده. این در رو باز کرده و این بحثا هست، نه اینکه فکر بکنی یه نفر رو مثلا همینجوری دست کردن آوردن گفتن ایشون نبی خدا، این نیست. این است که او اهل معراجه، اهل این سفرهای آسمانی است که اون موقع یعنی دارای خودش مقام اولیاء اللهیه که میاد در جنبه نبوت و رسالت هم پیاده میشه اون قضیه، که وقتی که نبوت تموم میشه، میدونید که اینم به معنی بحث تو پرانتز بحث خوب داشته باشید، وقتی جریان نبوت به پایان میرسه در حقیقت این نبی وارث پیدا میکنه از این به بعد، هم در بعد در حقیقت اون بعد ملکوتی خودش، هم در بعد تشریعات خودش. خوب دقت کنید این بحث رو، هم میخوایم سری در بریم از این آیه سوره مائده. در اون بعد ملکوتی خودش در حقیقت اونها کسایی مثل امثال آقای قاضی و آقای بهجت و فلان اینان که وارث چی میشن؟ وارث جنبه ملکوتی قضیه نبی میشن، که العلماء و ورثت الانبیا یه سری داریم که از این بعد وارث این نبی میشن، که در نقطه اوجش هم خود وراثت خود امامه، همونجوری که گفتم فرهنگ وصایت وراثت، که با این شاخصهای که اون شاخصهای علمی خودش رو داره، البته اون هم در یک شاخصهای طبیعی باز دوره تو روایات ما از اون شاخصهای طبیعی بحث شده که برای شناساییه، چون ما گاهی اوقات علم و اینی که دری به سمت آسمان باز کرده ما کجا میفهمیم که اینه یا اونه، که میبینید باز دوره تو روایات ما اومده که اگر سلاح رسول الله در سحر کدوم از فرزندان یه امامی بود اون امامه. دیدید مثلا یه چیزای شاخصی اینجوری مثل تابوت تو بنی اسرائیل گفتن تابوت بنی اسرائیل هر کی تابوت یعنی اون صندوقچه دست هر کی بود اون مثلا نبیه مون شاخص. اینا یه حکایتی داره علکی نیست، برای همین است که این حرف با کم و زیادش تو این صوفیه افتاده و مثلا میگن خرقه قطب دست هر کی باشه. یعنی اینا یه حسابی داره توش، خرقه قطب رو دوش هر کی باشه این یه حساب داره. تسبیح امام صادق الان دست هر کی باشه اون یه حسابی داره. یعنی اینجوری نیست که حالا این تسبیح هم پیدا کردم یه جایی. خب تسبیح امام صادق اگه الان دستی کسی باشه یه حساب جداگانه ای داره اون آدم. خرقه و تابوت بنی اسرائیل، سلاح رسول الله، اینا جهت تشخیص های اینجوری. یه سری وارث اینجا جریان قرار میگیرن، یه سری هم وارث بحث تشریع قرار میگیرن. خوب دقت کنید، تشریع درست بابش بسته شده، تشریع اون تشریع به حکم نبوت، ولی کارهایی که یک مجتهد انجام میده فل جمله میدونید که تشریعه. فل جمله همینی که میاد شروع میکنه از روی قواعد باب، از روی یک ثوابتی شروع میکنه اینها رو به هم دیگه میزنه، ابراز حکم الله میکنه برای شما، ابراز حکم الله میکنه. یعنی میبینید این حکم به صورت رسمی هیچ جا نیومده، چون این حکم ندارید، اصلا موضوعشو نداشتید که حکم بخواید داشته باشید. ولی مجتهد میدونید که مجتهدین که از این بعد ورثه انبیا نام، اینا اهل تشریع ان، منتها دقت کنید اهل تشریع فی الجمله بفرمایید که قاطی نشه اونا. اینایی که دارم امروز میگم بحثای معارفی خیلی سنگینه، اهل تشریع فی الجمله، یعنی دارن از ثوابتی استفاده میکنن، از قواعدی استفاده میکنن و شروع میکنن ابراز و حکم الله میکنن، یعنی انگار یه چیزی از لوح محفوظ رو پایین میارن، یه چیزی از لوح محفوظ که اینا حکم اللهی باید وجود داشته باشه که اینها برمیدارن این کار انجام میدن. اینها هم یه بعد ورثه انبیا تو این بخش که العلماء ورثه الانبیا در ابعاد تشریعیش وارد شدن. یه کسی هم ممکنه در یه کسی هم اگر میگن که اگر کسی یک عارف عالم مجتهد باشه این مقام جمع نبی رو احراز کرده، اگه کسی همچین موجودی بشه، یعنی به جد دری از آسمان باز شده باشه براش، نه هایهویا، نه دری از آسمان، او رفته باشه در معدن، در معادن پایین تر بالاخره رفته باشه، در خزائن پایین تر حق رفته باشه و اونجا از خبر از علوم و معارف میده، خبر از حقایق میده، خبر از اینها میده و موقع اهل اجتهاد هم باشه. اگه کسی جمع اینا باشه رسیده به اون مقام حالت جمع، یعنی رسیده به بحث ظاهر و باطن در دین رسیده، همین رسیده و هم اهل این است که کاملا کار فقهی سنگین میکنه و ابراز حکم الله میکنه. چون که ما هیچ موقع قائل نیستیم که اگر ما یه مجتهدی بگیم من نظرم اینه، در این زمین نظر من اینه، این نظر اینه، اصلا اجتهادش با آش و با جاش باید برداشت، این نظرمون به درد نخوره، که باید بگه استنباط من اینه، باید بگه ابرازی که من از حکم الله میفهمم اینه، باید اینو بگه، وگرنه یه غیر این بگه که این میشه اجتهاد دیگری که اجتهاد به رأیه، ما قبول نداریم. این میشه اگر کسی جمع اینا باشه میشه جمع. باز اگه اینا براتون روشن بشه اون موقع میفهمید چرا یه کسی مثل موسی یه موقعی پیش شعیب میره یه موقعی پیش خضر، خواد به اون حالت جمع برسه. یک شعیب پیش یک شعیب میره که همش بحثش ظواهره، بحثش اینه که کی دعا حفظ بشه، دقیق اینا چی بکن، این نقدر اوفل میکیال و المیزان و بلغس، یعنی تمام پا پاسبان ظواهر دینه. و بعدش بعد از او یا قبل حال معلوم نیست دقیقا که دارم، بعد از پیشوی میره پیش خضر که حالا وارد بحث علوم باطنی بشه که اون جنبه ولایت در حقیقت درش، غلبه ولایت باطنی درش غلبه پیدا بکنه که این ولی الله میشه مجموعش به اون مقام جمع مطلوب برسه که چرا بعد اینها اسراری داره که چرا بعد از اون رفته پیش این که لازم بوده پیش خضری هم برن بعد از پیش شعیب رفتن. علایالن بحث این است که میخوایم بگیم آقا اینها اگر پیغمبری وارد این حرفا هست که بعدش میاد، پیغمبر معراج رفته است. یعنی جونسی اگر رسوله، او ولی خدا به معنی ولی به معنی نه اون حجت خدا، به اون معنی که در حقیقت داره دستش به معادن الهی میرسه، جونسی که اون نیست، اونه او که داره در حقیقت میاد و این رو به عنوان چیزهایی که میگیره به عنوان جنبه خلقی داره به عنوان رسالت میده. بعدش میبینید که خوب دقت کنید دارد که خب اون آیه اول که آیه انگار آدم فهم میکنه آیه بی ربط و آتینا، ببینید یا باید قائل باشیم به این که این حرفا بی ربط تو قرآن به طور مطلق، یعنی همینجوری پاشیدن دیگه آیات رو تو قرآن. و آتینا موسل کتابه، خب میره سراغ موسا و جریان بنی اسرائیل و این که موسا هم کتاب گرفته و جعلنا هودن لبنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وکیلا، که غیر من وکیل نگیرید. یعنی اومده با کتاب، موسا اومده که شما در محوریت من عمل بکنید و در جریان محوریت چی؟ یا موسا بگید، خدا هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا الله تتخذو من دونی وکیلا، خدا اینو گفته، بگید موسا گفته، درسته، چون که این دو جریان نیست که داره اتفاق میفته اینا. خب و جعلنا هدن لبنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وکیلا، حالا ذریت من حملنا مع نوح، چرا هم توی نوح داشت به این مثل قضیه. حالا بحث حالا گیره، حالا بحث بنی اسرائیل و کتاب و موسی و فلان اینا، حالا بحث نوح چرا این وسط داره میاد؟ چون که مبحث نوح مبحث خاصیه، جریان رسالت فصل الخطابه، جریان حکم و حاکمیته، برگشته به شماها و به اون بنی اسرائیل میگه که ذریت من حملنا مع نوح، یعنی جریان نوح ها، اولین عذاب با نوح میاد ها، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول ها، که دیگه میبینید حالا تو آیات بعدش داره که این جریان از آیه 2-8 به عنوان جریان تمثالی و مثالی برای آیات بعده، به شرط اینکه قرآن رو با دقت بخونید میبینید که این به عنوان یک مثال برای کل آیات بعد این سوره است، داره یه خط نشونه عملا برای بنی اسرائیل، ذریت من حملنا مع نوح. میدونی این ذریت منادای با حرف ندای محذوف، ای ذریه کسایی که با نوح بودن، با نوح، جریان نوح و جریان رسالت و فصل الخطاب و حکم و حاکمیت و اینا و اینا، جریانش اینه. و بعدش هم عذاب و اما کن معذبین حتی نبعث رسول، با این رسالت ها عذابیست که کناری رسالت ها هست، انهو کان عبدا شکورا. اصلا وگرنه شما زور بزنید ببینید چه ارتباطی داره که من یکی بگیم حالا دلش خواست بگیم حالا نوح، مثلا حالا میتونست بگیم مثلا یه چیزی دیگه، زوری آدم مثلا، یا بنی آدم، شما چه گفت دیگه، چرا ذریت من حملنا مع نوح خط نشونه رو این بحث معرفتی که ما راجع به نوح داریم. خب بعدش میاد کجا؟ و قوینا الی بنی اسرائیل، یه مطلبی رو مطرح میکنه که اون موقع این مطلب متقاربه با همین آیهی که از موعده داریم میخونیم. تمام این سیناریو رو من گفتم برای همین این قضیه، خواستم جا بندازم که این چیه، این آیه چیه. به جریانی داره اشاره میکنه که و قوینا الی بنی اسرائیل، ما بر بنی اسرائیل قضا کردیم و راندیم، فل کتابه در کتاب، که اینا لتفسدن فل ارض مرتین، اینا دوبار افساد در زمین میکنن، ولتعلن علوا کبیرا، و اینا دوبار دقیقا به یه علو کبیر، یه برتری طلبی میرسند، که حالا احتمالاتش چی بوده؟ یه بار با بخت و نصب بوده، یه بار با این بوده، هر چی که بوده، که اینها منکوب میشن، ولی بس هر چی که بوده این بوده، مصداقش هر چی بوده، با این بحث که انجام شده به بحث نوح و اینها، این است که باز آیه نشون میده. ببینید آیات فیضا جا وعد اولاهما، وعده اول که میرسه یه عبادی از ما میان، بندگان از ما که اولی بأس شدیدن، اینا فجاس و خلال دیار، اینا تو تمام خونه و دیار میگردن و کان وعدن مفعولا، میزنن در به داغون میکنن اینا رو، این بنی اسرائیل رو. باز دوباره بنی اسرائیل به مدد پیامبری و در محوریت پیامبری عمل کردن، وعده های الهی بر اینها محقق میشه، اینا رو میان باز دوباره. خب اینها رومیان، ثم رددنا لکم الکره علیهم، اون موقع کره حالا بر علیه اونا قرار میره و پیروز میشن بر اونا، و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، که اون موقع شما رو ما، شما بنی اسرائیل، ما اون موقع به اموال و بنین و که اینها مسئله امداد الهیه، که اینها پر بچه میشن، اینها اینی که الان تهدید امنیت ملی کم بچگی و زمینه، اینا مدد الهی، وقتی به کمک یک جامعه بیان بخواد در محور ولایت عمل بکنه، باید پر بچه باشه، پر تعداد باشه، جامعه تکیده فرسوده ای نباید باشه، جامعه جوانی باید باشه، نه اینکه هر کی یه بچه حالا الان دی مود شد میاد، نه هم یه بچه مثلا خوبه و دیگه، بچه که عمر و نفسه یکیش بسه، یکیش خوبه دوتاش بسه، نه هم یه خوبه و نه، نه این به اموال بنین اینها، این جامعه رو اومده. و بعد یک وعده دیگه وجود داره، حالا یا این وعده محقق شده یا محقق نشده، ولی مشخصه که این است که در محور، در حقیقت چون که عذاب قرار شد و ما کنا معذبین حتی نب اثر رسولا، از اون وعده ها در محور این نبی خدا وقتی عمل میکردن، ولی خدا که عمل میکردن، این ممکنه، ببینید این ممکنه نبی نباشه، شما یه موقع هارون رو دارید نسبت به موسا، میدونید که هارون نسبت به موسا، هارون امامه، پیامبره، خب هارون، ولی وصی حضرت موسی کیه؟ یوشع. یوشع پیغمبر نیست اصلا، خب یوشع وصی پیغمبره، و همون است که تو فرهنگ وسط گفتم حامل علم پیغمبره، ممکنه نبی نباشه اصلا، وصی و حامل علم پیغمبره، و خودش وصی چیز هم هست، وصی حاکمیتی هم هست. اینه که در حقیقت اگر این بحث رو متوجه شدید که ارتباط بحث نو، بحث نبوت و رسالت به عذاب، بحث خط نشونی که داره برای بنی اسرائیل کشیده میشه با بحث نو، و این جریانی که در حقیقت اینها دو دور، در حقیقت این اتفاق براشون افتاده، بنی اسرائیل دو دور این اتفاق افتاده، که اتفاقی که در محور ولی خدایی بودن ول کردن این محوریت رو، بلا سرشون اومده، باز دوباره جمع شدن، اعتصام به این محور کردن، باز دوباره رو شدن و زدن در به داغون کردن در مقابل خودشون رو. همین چیزی که الان عراق نداره، همین چیزی که الان سوریه نداره. ولی در چیز نداره، در اون مکانیزم طراحی شده نداره، ندارن که بخواد اون، یا ندارن یا دارن که کاری بهش ندارن، روخن ندارن، بالفعل ندارن. همینه که هیچ موقع عراق تا اون نشه عراق درست نمیشه. در این مکانیزم باید در بیاد. کسی که برای همین است که میگن در بحث ولایت فقیه هم میگن باید کسی باشه که نزدیکترین ویژگی به امامو داشته باشه، به لحاظ مجموعی در علم و تقوا و مدیریت و عدالت و این چیزها، که اینم با یه مکانیزم باید تعیین بشه، که این دقیقاً این نکته باید باشه. این همون است که خودشون طراحی کردن برای ادامه مسیر بحث غیبت. ببینید، میبینید امثال علامه این بحث اشاره میشه که مثلا این آیه کدوم آیه رو الان داریم میگیم؟ بیارید و حسب و الله تکون فتنتون فعمو و سمو ثم تاب الله علیه ثم عمو و سمو کثیر منهم. این بحث مطرح میشه که این آیه خیلی نزدیک ظاهرا به نظر میاد با این آیه، همین این دو افسادی که اینها میکنن و دو بار توبهی که عملا اینها میکنن خیلی نزدیک. ولی رمز نزدیکیش یک، ارتباطش به این مجموعه بحثی که الان ما داریم میکنیم، دو، مقفوله. با تمام این بحثی که امروز کردم من میخواستم این حد از بحث در بیاد که میبینید که این آیات ارتباط داره کاملا. حالا تو این فضا، یعنی اون خط، اون بحثی که با اینها شده که اینا و حسب اونا گمان میکردن که وقتی که به هوای خودش عمل میکنه چه اتفاقی نمیفته، هیچ فتنه ای ایجاد نمیشه، هیچ افتتان اجتماعی ما نداریم، هیچ فتنه اجتماعی ایجاد نمیشه. وقتی فکر میکنه که وقتی که ولی هست در مقابل ولی تو هوای خودتو میبری جلو و در حقیقت به صورت غیر توحیدی داری عمل میکنی، به دلیل اینکه این ولی در مسیر توحید گذاشته شد، که برای همین است که باز دوباره به اون دلمایه اصلیه دین که اون بحث توحیدشه، میبینی تو این آیات بعدش هی داره اشاره میشه. شما اینو گذاشتی کنار، بر اساس هوا گفتی عمل میشه، فکر نکن که دیگه هیچ فتنه ای نمیشه که. اینا گمان کردن که چیزی اتفاق نمیفته. حالا اگر دیگه بر اساس به ما لا تهوا انفسهم اینا این کارو کردن دیگه، و حسب الله تکون فتنتون، موقعی هم چی مونه فهم و بسام، اینا دیگه کر و کور شدن. کر و کور شدن هم میدونید که طرف متوجه دیگه نمیشه، یعنی در کر و کور شدن یه حب و بغضی باید وجود داشته باشه که کر و کور بکنه آدم رو. چون میگه حب و شیعه و بغض و شیعه یعمی و یوسف، ایناست که کر و کور میکنه انسان رو. یه حب خاصی به یک جریان خاصی، به یک چیز خاصی غیر مسیر توحید باید وجود داشته باشه، به غیر مسیر هم باید وجود داشته باشه، اون کر و کور بکنه آدم. اون که کر و کور بکنه میبینی پیامی هم دیگه به همین راحتی متوجه نمیشه. بعد ثم تاب الله علیه، خدا توبه کرد تحت یک انتباهایی که این توبه های خداست. میدونی که توبه هایی که با علامیات، توبه ها و بازگشت های خداست به سمت بنده، نه توبه های الا نیست، توبو الالله جمیعا نیست، توبو الا نیست، این توبه علاه، توبه یکی خدا، یعنی انتباهاییست که خدا ایجاد میکنه، انتباهای اجتماعیه. یعنی به موقع ممکنه یه جامعهی متوجه بشه که بر اساس این است که تو الان عمو و سمو رسیدی به این نقطه که ذلیل شدی، خار شدی، ولی خدا رو، هوای خود در مقال ولی خدا گذاشتی، شاید به خاطر همین خار شدی، به خاطر همین فتنه ایجاد شد، به خاطر اینکه از جریان ولایت الهی داری فاصله میگیری، این اتفاقا داره میفته. اینو تحت یک انتباه هایی که خدا اینو نشون بده که اینا برگردن، یه دور دیگه معلومه که خدا به اینا توبه کرد، انتباه ایجاد شد، یه بار دیگه رو کردن، یه بار دیگه رو شدن، باز دوباره وقتی رو میشن میبینید که همون غرورهایی که باعث تسلط پیدا میشه، که غروریست، ببینید این غرورها رو خدا در غرورهای سیاسی تو بحث من سوره احزاب بحث هون بخشی سوره مبارکه توبه بحث هونه این رو که مطرح کردین مطرح کردم اونجا، که خیلی وقتا انسان با یک وعده های پیش میره، با اون وعده های که پیش میره یواش یواش هوا برش میده که میگه نکنه که اینا زیر سر خودم بود و تلاش و نمیدونم چیزای خودمون رو بالاخره به فکر خودمون میرسید و نمیدونم از این دوده چراغ و به اینا میرسه آخرش، که اصلا اینجور نیست. با همون وعدا، با همون گفتمانی که شروع کردن، یه چیز دغدغایی که ما تو مشکات گاهی اوقات به دوستان طلبه اونم میگیم اینه که با همون گفتمانی که شروع کردیم با همون گفتمان ادامه میدیم، باید ادامه بدیم، گفتمان رو نباید عوض کرد. پاسداری از اون نوع گفتمان که وعده های الهی اگه تا الان محقق شد اون گفتمان بود، نکنی یه از این بعد گفتمان عوض بکن میریم روی یه چیزای دیگه، از این بعد یه بحث دیگه، یه نوع دیگه از پیش برده کارها و از این چیزها. اینی که تو هنین میگه که شما وقتی حالا پیروز شده بودن بعد از فتح، درست بعد از فتح مکه دیگه، حالا مواجه شدن با یه گروه اندکی، حالا مثلا اینا که و یوم حنینن اذ اعجبتکم کثرتکم، اونجا دیگه خوشنود شد به کثرت، رو تعداد حساب کردید دیگه، شما بدری رو رد کرده بودید که تعدادتون اون بود، حالا الان دارید روی یه چیزای دیگه حساب میکنه. ببینید یه کارهای دیگه کردن غیر از این است که روی چیز دیگه حساب کردن. انسان باید، جامعه اسلامی باید روی علم و فناوریش و فلان همه اینا کار بکنه، ولی روی اینا حساب کردن یه بحث دیگه است. وقتی روی اینا حساب بکنه، ما یه جنگ کل دنیا رو در مقابل خودمون روی چیز دیگه حساب کردیم و یه وجب ندادیم خاک و از دین و ناموس و همه چی دفاع شد. اگر بخواد روی یه چیزای دیگه حساب بشه، بگن که نه و حالا که دیگه الان چیزی که اون موقعش که مثلا چیزی نبودیم، این تسلیحات رو نداشتیم، زمینگیر نشدیم، حالا که دیگه الان مثلا صنایع دفاع داره علم میکنه به علم میکنه اینا، اگر کسی وارد این گفتمان بشه، اینجاست که قافیه رو باخته. میشه اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت الارض بما رحبت، زمین با تمام فراخی تنگ میشه آدم ما. بعد اینا عبرت های مال اینه، رو چیزی غیر خدا نباید حساب کرد، ببینید که باید کارشو آدم بکنه، زحمتشو باید بکشه. اون علم سلطان قطعیه، این حرف علم سلطانه، علم اقتدار میاره، علم چی میاره، ولی اگر کسی بخواد رو اینا حساب کنه، جامعه و مردمی که دلشون خوش بکنن به وجود رویان و نمیدونم در مقابل دشمن بخوان دیگه رو اینا حساب بکنن، دیگه فاتحه خونده اینا. باز دوره سمه تاب الله علیه، اینا رو شدن، رو اومدن، باز دوره رفتن سراغ متعدد دیگه، نه همشون، ثم عمو و ثم کثیر من هم، این کثیری از اینها باز دوره. حالا دیگه بار بعدیش کی رو میشن، کی چیه اینها که کی رو شده بودن، اینو بحث نکردم، اونجایی که تو اون آیه مقفوله که حالا اتفاق افتاده نیفتاده فلان، اینها افساد مثلا دوبار افسادشون مشخصه، توی آیه مشخصه که اینها ثم عم و صم كثير منهم والله بصير بما يعملون. بله ببینید دقیقا هر جا که در محوریت این جامعه در محوریت قرار در محوریتش اون ولی توحیدی قرار نگیره، ولایت توحیدی، ما اینو تأکید میکنیم، ولایت آدم نیستیم، این ولایت توحیدی قرار نگیره، اونجا همون جاییست که داره ریپ میزنه، خودش هم حالش نیست، به دلیل هیچی، به دلیل هر حب و بغضایی که داره که او رو کورو کر کرده. بله اونجا بگن دقیقا داره اعلان خطری میکنه که آقا پشت این گردن کسیه، فتنه های فرهنگیه، دارن کار میکنن، نه هم جنه چی میکنن، چی بدون نه و اینا که نیست، اصلا این خبره نیست، اون یه جریان دیگه ای رو داره از خوش پیش میبره. البته ببینید اینا هیچ موقع منافاتی نداره در تذکر دادن حتی به ولی خدا، کما اینکه مشورت ولی خدا از این سمت واجبه حتی، و شاور هم فی الامر داریم ما در مورد خود شخصیت نبی رو، در مورد شخصیت خود نبی ما همچین حرفی رو داریم. اون موقع در موقع جای یک مشورت نظر دادن همه اینا سر جای خودش درسته، همین بحثا، منتهی مراتب این ولایته باید محفوظ بمونه، این ولایتی که عرض کردیم صد بار اینم سوره 101 همه جا هست. خب حالا ببینید این بحث که میشه یه جوری گاهی اون بعضی میگن که شما با طرح بحث کلن انسان کامل جا رو برای توحید دارید تنگ میکنید. خب یعنی جا برای توحید داره کم میشه، جا برای خدا داره کم میشه، انگار فکر میکنن این بحث با خدا منافاتی داره. شاید سر، شاید سر پرداختن به یک سری مباحث توحیدی یک، و بحث طرح مبحث قلوب که ببینید آیه 77 همین سوره ادامه همین بحثایی که ببینید پشت سر هم داره بحثای توحیدی میکنه، و اینکه صرف بحث خداشناسی هم نیست که خدا مثلا، نه در مقابلش ببینید که داره طرح میشه که مسیح کیه، اینا دارن میگن مسیح کیه، این وسط یعنی یه موقع هست کلن مثلا این آیه رو شما تعریف کنید، قل هو الله احد الله الصمد لم یکن، که خودش بحث توحیدی بسیار عمیقه. منتها ببینید الان این بحث اینجا نیست، بحث قل هو الله احد، این بحث توحیدی وجود نداره اینجا. بحث چیه؟ این آیاتی که شما در ارتباط باهاش هستید که معلوم میشه که بحث قلو به آیه 70 که لا تغلو فی دینه، بحث طرح بحث قلو و بحث مسیح در مقابل خدا. خب یعنی مسیحی که خودش یه رکنیه برای خودش، یعنی دیگه در جریان توحیدی قرار نگرفته. این طرح بحث از روی سبک حتی خود آیات که نگاه بکنید، آیه مثلا 73 رو نگاه کنید، این سبک بحثای سیاسی تو قرآن، آخرش رو نگاه کنید آیه 73 که تو هم میانه همین آیات، احساس میکنید ما الان روشی که داریم انتخاب میکنیم چه روشیه؟ روشیه که آیات رو باید بو بکشید یه مقداری، غیر این که آیات منحصراً باید خودش یه معنی بده، معنی داره. شما الان ببینید آیه 72 برای خودش، آیه 73 برای خودش، آیه 75 برای خودش طرح مباحث توحیدیه، کلن یه آیه مستقل توحیدیه اینا. اولا شما باید پیدا بکنید پرتقال فروش رو این وسط که طرح مبحث توحیدیه، مثلا با این دقت این وسط به چه درمه، بحث این بود الان. خب مگه الان بحث این بود به چه درد بخوره اینجا؟ بعد آیات رو هم میاد بو بکشید ببینید چه اتفاقی داره میفته. این سبکی که و لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منه عذابونه، اگه بس نکنن درب داغونشون بکنه. این حرف به قل هو الله احد نمیخوره که اگه بس نکنن این حرفا رو میزنیم لهشون میکنیم. این نوع از گفتمان در قرآن خیلی به حرفای اعتقادی زدن که مثلا یه نفر یه اعتقاداتی الان داره، مثل فرض فهمید که یه مسیحی مستضعفی که مثلا اعتقادش همینه که مثلا ابو ابن روح القدس در همین حد و بعدش به جون این افتادن بابت طرح و طرح کردن این مبحث و اینی که اگه دست نکنی لهت میکنی مثلا، اینها باید مورد مداقه قرار بگیری که اگه مورد مداقه قرار بگیری در میاد که طرح بحث غلو در مباحث اولا غلو چی میتونه چه ویژگی های باید داشته باشه که غلو باشه و اون موقع این از طرف اندیشمندان این بحث خیلی وقتا برای چی بحث غلو وامیز طرح میشه، روی چه حسابیه، میخواد جریانش چه ادامه ای داشته باشه. علل قاعده تو این سبک آیاتی که ما داریم میبینیم باید ادامه این جریان ادامه باشه که بشه با این طرح بس در مقابل ولی خدا ولی دیگه ای را علم کرد. اولا یعنی شما باید بتونید یک طرح بسی بکنید، مطلب رو یه جوری وانمود بکنید از معارف که این مسیح یه چیزی بشه که خلاف مسیر توحیدی در بیاد، در جریان توحید در نیاد، که در ادامهش بشه اینم در مقابل یعنی مسیح در مقابل مسیح رو شما بتونید علم بکنید. این تئوری رو، این تئوری رو تئوری باشه که تو قلوب باید پیگیری بشه که انشالله بحثشو خواهیم کرد. نوع برخورد خدا کلن با این نوع معارف، مثل بحث مثلا دختر بودن ملائکه، یعنی یک برخورد عجیب غریبی داره خدا میکنه، چه معنی نداره. حالا نه این حرف بی خودیه، یعنی چی معنی که چطور تدکیه دن قسمتون ویدا چطور دختر مال من پسرم مال شما، اینم شد تقسیم، اینم شد تقسیم که ملائکه که مدبرات امور مان اینا دخترن، اون موقع شما برای شما پسره. اون موقع آدم یه موقع ساده اندیشی میکنه میگه نه ظاهرن خدا هم پسر دوست داشته. ببین اینجا هم خدا معلومه که گفته تل کردن زکی مثلا چه نامرد مثلا اینجوری مثلا دخترها برای من پسرها حالا شما اینجوری. لذا طرح مباحث اعتقادی که میکردند کفار و مشرکین، ببینید اینها بی ربط نبوده که یوهای مثلا شما اگر دیدید یه مبحثی در بحث کفار و مشرکین خیلی سخیف به نظر میاد، بدونید شما دارید اشتباه میکنید. مثلا شما فرض فرمایید که میگید که این توده زیادی از اندیشمندان اینها فلان اینها مثلا از هندی ها مثلا اینها فلان چیز رو میپرستن، حالا یه چیز میپرستن، عجب آدم های اینا چقدر آدم های احمقی هست. بدونید شما دارید اشتباه میکنید اینجا، مطلب عمیق‌تر از این چیزی که شما فکر میکنید. نمیشه مثلا بحث بت پرستی کسی فکر کرد مثلا طرحش اینه که من یه چیزی درست میکنم بعدش هم که خود درست کردم بعد میگم این منو درست کرده. خب بعد همینجوری بعد فکر نمیکنید که مثلا یه میلیارد خورده آدم اگه هم چه حرفی بزنن مثلا چین و هند و اینا رو جمع بکنید اینا نصف جهانن، اینا بعد اینا کره و ژاپن و اینا این حرفو میزنن، فکر نمیکنید خیلی حرف باید سخیف باشه این حرف و علل قاعده اینا نباید هم چه حرفی بزنن. یه حرف عمیق‌تری باید داشته باشن تو این بحث. این اگر دیدید که مثلا چه می‌دونم یه حالا یه موقع از طرف خودش یه کار احمقانه دلش میخواد بکنه، مثلا یه نفر تلویزیون داشت نشون میداد از یه کوهی مثلا یه کوه دیگه یه بندی آویزون کرد داشت روی بنده را میرفت بدون مسائل محافظ، من گفتم خدا مثلا الان این ملائکه چی میگن به تو، دیدی گفتم که این آدم یعنی آخه اگه بیفتی بمیری، از این بالا بیفتی، رفتی پیش خدا، جواب خدا رو چی میدی؟ یه چه اتفاقی افتاد من مردم الان؟ یعنی چه کار مهمی رو داشتی میکردی الان که این کار احمقانه احمقانه واقعا که ببینید قلیلی از آدم هم دست به این کار رو میزنن. ولی یه جریانی مثلا توی کشوری مثلا با یه حالت پرستشیه، با یه مثلا گاو پرستیه، ما حتی چیز خیلی عجیب غریبتر از این گاو پرستی داریم که حالا شأن مجلس اقتضا نمی کنه گفتنش. خب اونا بالاخره این همه آدم پروفسور دکتر اینا بالاخره یه حسابی باید داشته باشه اینا رو. که یه موقع یه نفر گفت من یکی از اندیشه های همون بحث آلت پرستی رو وقتی بهش گفتم اصلا مونده بود که ببین چقدر قشنگه، یعنی چقدر اینا فکر کردن، چقدر مطلب جدیه تو فکرشون که اون موقع دست به این کار دارن میزنن. برجد حالا اون سر جای خودش، بس با خودش این بحث قلوب رو برجد باید مجزا پیگیری کرد و دنبال کرد. ولی اینی که ما شأن انسان، یعنی یه جوری باید برد قضیه رو، ما گاهی اوقات توحید رو میخوایم قوی بکنیم، انسان کامل رو ضعیف میکنیم، انسان کامل رو میخوایم ضعیف بکنیم، توحید ضعیف میشه. اینا رو باید هر دوتاشون نگه داشت، ضمن این که اینها، ضمن این که خود انبیا شوناتی دارن واقعا، و گاهی اوقات آدم میترسه چیزایی رو بگه ازشون، واقعا میترسه، در حدی که واقعا میترسه که مثلا یه نبی خدا مثلا شما یا ولی که در اون رتبه باشه مثل ائمه، مثل که بر قلب پیامبر باشن، اینا در این حدی که عرض کردم شما جامعه کبیره رو بخونید، شما وقتی میگید وعاء مشیت الله، ظرف مشیت خداست، بحث این نیست که بحث قرب نوافل نیست. قرب نوافل این است که اگر کسی با نوافل بیاد بالا و بیاد بالا و بیاد بالا، میرسد به جایی که تیریبون میفته دست خدا دیگه، میشه چی؟ میشه کن تو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به. تیریبون دست خداست، خدا داره حرف میزنه. خب این داره حرف میزنه با زبون خدا. این یه موقع از کار از اینم بالاتره، از این بالاترش دیگه وحشت میکنه آدم. این میشه دست خدا، نه خدا میشه دست این. این میشه قلب خدا، نه خدا میشه قلب این. اینی که میگن وعای مشیت الله، یعنی همین، یعنی این قلب خداست، اراده این است که اراده خداست، این اراده میکنه خدا، اراده میکنه. شما ذیل این آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، ذیل اون آیه رو نکنید، ذیل آیه روایات ذیلش، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که رسول وقتی که یه چیزی به شما داد اونو بگیرید. بعد خود رسول ها، یعنی خود رسول ممکنه تشریعاتی داشته باشه، حرف بزنه، بگه، به دین افزوده های تشریعی داشته باشه، ولی او چون که قلبش وعاء مشیت الله تا اینجا رفته، تا اینجا رفته، مثلا اگه این بس یکم با لغزش فهمیده بشه، این حرف سروش در میاد توش ها، که قرآن در حقیقت به چیز پیغمبره، به زبان و سلیقه چیز پیغمبره. این از این در حقیقت لبه های تیزیه که یکم این طرف ترش توحید محض و مقام انسان کامل در اوج، یعنی بحث قرب فرائضه، یکم این وقترش کفر محضه. یعنی هر بحثی که اینجوری باشه، انقدر سرعتش زیاد باشه، اینجوریه، سرعت این بحث خیلی زیاده، ارتفاع این بحث خیلی زیاده، اگه یکم بلغزه تو ارتفاع از لحاظ بحثی با مغز میاد پایین. ما این رو در تعلیم اسما رو به اینها داریم و قص الهازا که بحث مفصلی حتی حالا انشالله تو این آیه 102 این مائده هم که رسیدیم برید آیه اونجا حالا اینا که تازه بحث ابرازه، ابراز حکم اللهه که بعضی از حکم الله ببینید مصلحت در مسکوت بودنش بوده و میبینید که ما اینقدر توصیه به استفتا کردن نداریم. بعضی دیدید همش پای سایت آقان دارن استفتا میکنن. میدونید که یک سری از حکم الله هست که مصلحتی در ابراز نبوده، گفتن سوال نکنید اینقدر، سوال بکنید گیر میفتید خودتون. هی میاد یه چیزی سوال میانن، هی از پیغمبر سوال میکرد آبا این مسئلهش چی میشه؟ مثلا این خودی مجبور ابراز حکم الله بکنه از اون خزینه. این تفسیر المیزان ذیل این آیه رو مراجعه بکنید ببینید میفهمید اولا چیزو ذیل این آیه، ذیل این آیه که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبدل لکم تسؤکم. هی سوال نکنید از یه چیزایی که وقتی که روشن میشه سوال میکنید مجبور رسول جواب بده، یه مجبور ابراز حکم الله بکنه. یعنی اون چیزی که در خزینه بوده مجبور بیاره پایین اون موقع و بعد خودتون گیر میفتید. بعد وقتی که و ان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم، بعد یهو وسط قران اگه سوال کنی یهو میاد پایین. یعنی از گیر نده اینقدر به چیز. خدا نمیخواد خب بابا اینقدر شما رو گیر بنده. عفا الله عنكم عنها، خدا عف کرده، میخواد در این فسحتی باشید. احکام اللهی ما داریم که اینها پایین نیومده هنوز و اینها در لوح محفوظ مصلحت در مسکوت بودنش بوده و همین جور تشریعاتی هم که تشریعات فبرمولایی که مجتهدین میکنن اینها هم حکم اللهی که بالاخره در اون بالا از هی اینا دارن ابرازش میکنن. شما هی میپرسی اینا ابراز میکنن. چرا اینقدر میپرسی؟ چرا اینقدر سوالای نیشگولی میکنید از دفاتر مراجع؟ سوالا چرا اینقدر با تراکم، تراکم زیاد هی چیز میکنید؟ هی ابراز میشه، ابراز میشه، ابراز میشه، ابراز میشه، از ثوابت هی در میاد، در میاد، در میاد. شما خودتون دارید گیر میندازید اینجوری. این مصلحت نبوده، میگفتن سوال نکنید اینا رو. حتی اگه موقع نزول قرآن سوال بکنید اینا طبق مصلحت جدید ممکنه اینا توب دلکم موقعی بوی یوی پایین بذارید ول کن. الله غفور حلیم، خدا میبخشه دیگه. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. قبل شما یه سری یک سوال میکردن اینا رو. این نمونه شبیه همین گاوه بنی اسرائیل هم. نمونه اینجور سوال کردن، من نمیگم هیچی رو سوال نکنه که نره بفهمه نماز چجوری میخونن. من در رکوع لنگم رو بیارم هوا میشه؟ چه سوال میکنه؟ چیه سوال میکنه؟ حالا ممکنه یه موقع تو لازم بود لنگت بیاری هوا، خب یار هوا دیگه. چرا اینقدر میری اینا رو هی سیریش میشی سوال میکنی اینا رو؟ اینها خیلی مطلوب نیست این جور برخورده با. اولا میدونید که یک نکته هست و اینو امیدوارم که اشتباه نفهمید، امیدوارم با این تأکید میکنم که انسان در یک وضعیت متعادلی به جهت ظواهر و بواطن باید قرار بگیره. در یک وضعیت متعادل اگر خیلی یعنی یه موقع از ظواهر جدی شریعت فلان و سر جای خودش خیلی هی داره، آدم ظاهر زده ای میشه کلا تو دین، ظاهر زده ها، و عملا از اون بواطن داره فاصله میگیره، یه زنگ خطره، کما اینکه برعکسش بسیار زنگ خطره و خیلی هم دارن تو این دام اینوریش میفتن، یعنی هی دارن اهل باطن میشن و کلا ظاهر رو بی خیال شده، یعنی ظواهر شریعت رو داره بی خیال میشه، فقط رفتن تو کار معارف مثلا اینجوری. اگر کسی بتونه هر دوتاشو هم داشته باشه، این به یه تعادلی در بحث ظاهر و باطن تو دین میرسه. جایگاه همه اینا هم میفهمه، خیلی اینها سوالات از وسواس فکری داره درست میشه. شما بهتون میگن یه گاو بکشی، خب برو گاو بکش دیگه. بسیار از سوالاتی از ائمه میکردن، از همین سوال بنی اسرائیل بوده و ائمه هم ابراز حکم الله میکردن دیگه، این ابراز میشده دیگه، کما این که اینا میانن سوال میکردن سر گاوه، مشاهدت گاوه در میامده دیگه. شما اون رو امیدوارم این بحث اشتباه فهمیده نشه، فقط که امیدوارم اینا پس احکامی هست در که اگه میبینید که میگن که خود امام صادق یه سری احکام رو بارز میکردن میآوردن، یه سری در حقیقت به دست وجود خود حضرت مهدی از معدن باز دوباره خارج میشه، از احکام میاد، خب باید ابراز بشه اون موقع. یعنی اینجوری نیست که احکام همش گفته شده و همش مصلحتش در ابرازه، نه، چون هی سر نخواد در بیاد از اون چیزایی که تو حکم الله هست، با یک نوع وسواس فکری، با یک نوع وسواس فکری سعی نکنید بخواید اونو در بیارید. من تعجب میکنم چرا من نیاز به استفتا پیدا نمیکنم، جدی میگم، چرا اینقدر شما نیاز به استفتا پیدا میکنم؟ من بیدینم لابد، بابا همین هی میخواد بره تا آخرش که بالاخره به نساء اهل ذمه، به این مسیحی های، به اینا، به اینا میشه نگاه کرد یا نمیشه نگاه کرد بالاخره؟ اگه موشون بیرون باشه، حالا اگه یه مقداری از اگه اینجا گفتن شعره ها رو اشکال، حالا این شعر عنوان مشیر برای زینته، کلا به زینت هاشون هم میشه نگاه کرد یا نمیشه نگاه کرد؟ حالا این اونجوری هی تا تهش رو توی آخالدن مخواد بره، خواهم اینجا بس کنده همینجا وایس خودت. اگر سوال بشه مجبور آدم در را، ولی بس کنده بودن به خودت گفتن لا حرمت الانسان اهل زمان که نگاه بشن این دور الا شعره هم مثلا شعوره، خب به شعرشون نگاه، بقیهش هم دیگه تحت همون عمومات باقی مونه، به اون یانه نظر به اجنبی هست. حالا ممکنه اینا بری توش هی باز دور بحث بشه، این بحثشون باید بحث بشه، هی میخوای تمام محدودهش رو در ریالا به همون اطلاعات میتونی که گفتن گاو بکنی، برو یه گاو بکش دیگه. الان یه قواعدی وجوده، یه ثوابتی وجوده، یه عمومات عامی وجود داره تو دین، یه سری هم احتیاطات وجود داره و اصلا همونو عمل کن دیگه. حالا آدامس شویدن تو نماز اشکال داره، بیا درستش کن، خوردن اشکال داره، حالا آدامس چی؟ حالا میبینید حالا مرض داره، خب این آدامس رو دیگه از مشت فوقه هم سوال نکن اینو. حالا آدم با خدا داره صحبت میکنه، آها آدامس میخوره، تو اگه بخوای با مثلا یه معلمی صحبت کنی آدامس نمیخوری، خالی آدامس تو بده که نماز تو بخوای اینقدر گیر نندازه همه رو که آدامس خوردن حالا اشکال داری یا اشکال نداره تو مسئله نماز وقیس الهازا. ولی اینها به جد انقدر شونات برای انسان کامل ذکر شده که لا تعد دالا تحصا، ولی هیچ کدومش خلاف مسیر توحید نیست، به بحث قلوب و اینها باید طرح بحث مستقلا بشه. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و صحبه. اگه این بحثم بحث آخری خورد براتون عجیب بود، به تفسیر المیزان مراجعه کنید. زید همه آیات فحث از مخصصی گفتن دیگه، نه اینکه هی بریم مخصص درست کنیم. اون فحث از مخصص مال این است که اون اولا کار مجتهده که فحص از مخصص میکنه، کار مقلد که قرار نیست فحص از مخصص بکنه. اون همینو میگیم نکنید. ببینید اون در حقیقت اولا با منابعی که داره دیگه باید چیز بکنه دیگه، ولی شروع میکنه فقط فحص از مخصص که نمیکنه، اون باید شروع کنه تمام ضوابط و قواعد و ثوابت رو بذاره، اطلاقات و عمومات همه رو بذاره، شروع کنه یک حرکت اجتهادی انجام بده، یه چیزی در بیاره که نگفتن گفته نشده. یعنی برای میگم تشریف الجمله است، چون یه چیزی رو باید بگی که هیچ امامی نگفته. خب باید بگی اینو من در حقیقت این استنباط کردم، اینو بایدم بگی آقا این وظیفش در این صورت اینه، ولی شما بر اساس همون عمومات و اطلاقات عمل بکنید، چه بر اساس احتیاط ها عمل بکنید چه اتفاقی میفته؟ خب بله، بر اساس همون احتیاط هایی که بر اساس عمومات هست. آقا شما نگاه به اجنبیه نکن، حالا سبی ممیز چی؟ حالا سبی غیر ممیز چی؟ حالا نمیم اون چی؟ اگه اون حالا مقداری از گوش، این گوش جزء صورت هست یا نیست؟ این نمیدونم قسمتی از این مشک اینجوری وقتی میکنی بیرون میونه اون جزء کف دست محسوب میشه یا نمیشه؟ این جزء آقا مگه حالا این سوالا یه ته داره؟ ها شما بید تو فقه ببینید مگه این سوالا اصلا مگه ته داره اصلا این سوالا؟ یعنی تا میخوره آدم میتونه سوال کنه توش. یه موقع است که یه طلبه باید بخواد یه حدیشو یاد بگیره تا بالاخره قوهشو به دست بیاره، مثل اینکه بشه مثلا وارث نبی در بحث تشریع. خب ولی قرار نیست که مثلا همه اینها رو هی ازش سوال بکنن سوالهای عجیب غریب که شما آخوند نیستید در معرض سوال عجیب غریب قرار نمیگیرید. ما چون که تابلو که یه سوال هایی میکنن خداوکیلی به عقل هیچ بنی بشری نمیرسه، بشم جواشم هیچ کی نمیدونه سوال رو، بعد رفت و مثلا چیز کرد و کار کرد و میتونیم عید فطر توی مسافرت نما نیت بکنیم روزه بگیریم؟ این یه عاملش هضم میشه، اون یه عاملش چی میشه؟ اینه. ای بابا حالا اینو روزه نگیری عید فطر چی میشه؟ آخه ابله خدا این همه به تو میخواد یه عیدی بده، این همه در خورده، حالا اینو روزه نگیر، اینقدر گیر نده سوال کن که من حالا اینجوری اگه تو این ولی روزه بگیرم اونجوری بکنم، اینجوری نیت بکنم، بالاخره میتونم عید فطر روزه بگیرم یا نه؟ گیر میندازه. یعنی من خودم راجع به همین این سوال وقت منو، چون که برام میفته ککشم تو آدم بیفته ول نمیکنه که آدم، من خودم داشتم 3-4 روز تأمل میکردم راجع به همین یه سوال مسخره که این طرف میخواست تو عید فطر روزه بگیره به نوعی. حالا نگیر، ولی وقتی سوال میکنه آدم مجبور جواب بده دیگه، یعنی باید میشینه فکر بکنه چی بکنه، بالاخره قواعد باب رو مراجعه بکنه فلان بکنه تا ببینی بالاخره تو عید فطر این مدلی میشه روزه گرفت یا نه. اینا ببینید یه جور حالا دیگه بالاخره میشه یا نه. خواهم بهتون بگم از این نوع سوالات بنی اسرائیلی یا چیزایی که هی مشخص پاپیت شدن به احکامی میخواد ابراز و حکم الله بشه اینجا، و یه نه فحص از مخصص. اولا خیلی وقتا این سوالا رو نمی کردن میدونید که این مخصص در نمی مد، یعنی خیلی در مدن این مخصص، ولی این همه سوالیه که دقیقت شده و بعد سوالا رو برید بعضا ببینید. سوال در یک فضای واقعی نیست، سوال در یک فضای کاملا آکادمیکه. یعنی خواستی سوال بکن، مثلا بپرس مثلا این چیزا چی میشه، مثلا اگه اینجوری بشه چطور میشه، مثلا بعض سوال در یک فضای آکادمیکه. این نیست که واقعا رجلون که الان این مشکل براش به وجود اومده، چون مثلا پدرش اگه با جد پدریش توی مثلا چیز اختلاف بکنن در زمین، مثلا این بخواد به یکی بده اون بخواد به یکی دیگه بده دختر، حالا چی؟ مثلا جواب نده. حالا اگه اینجوری بشه چی؟ مثلا باز اونها بیجه، حالا اونجوری بشه چی؟ یعنی میبینید که داره تو فضای آکادمیک سوال میکنه، تو فضای یک مشکل واقعی برای کسی وجود داره سوال نمیکنن. یه دهی کسایی که اینجوری، نه همه سوال ها اینجوری نیست. حالا اینو فکر میکنم تا این حدش بازم ممکنه براتون خیلی سوال برانگیز باشه. اجمالا از این آدمایی که همش تو سایت آقان و دارن یه استفتا میذارن، این جور برخورد با چیز که نمیره با و اصلا عمومات و اطلاقاتی که داریم خب عمل بکن خمسش بده دیگه، این چیه هم آقا رو به زحمت میزه وقت چیز. من میدونم دیگه آقا انقدر گاهی اوقات میشینه فکر میکنه راجبه یه استفتا، یه استفتای یه آدم مریض. من اینو اطلاع دارم، وقتی که برای دقیقه جهان اسلامه آقا باید بیشینه هی وقت بذاره شورای فقهی تشکیل بده چیکار بکنه اینا، برای اینکه بعضی از این سوال عجیب غریبی که آقایون استفتا کننده میکنن اینا رو جواب بده. خب وقت ولی خدا رو نگی بذاره کارشو بکنه به جهان اسلام برسه، تا بر اساس این اطلاعاتی که داری و عمومات و اینجا که تو باب هست و احتیاطات و اینا عمل بکن برو جلو، اینقدر وقت آقا رو نگیر. بله بله، بعضی حتی نیت خیر دارن، یعنی میخوان بعضی. حالا ممکنه یه نفر بخواد، نمیدونم کسی به فکرش رسیده باشه که بخواد از این راه با آقا ضربه بزنه، ولی فکر میکنم نیت خیر علال قاعده کسی، ولی یه جور حالت مثلا وسواس فکریه که این وسواس فکریش عملا کار رو برای یک مجتهد هی داره سخت میکنه، هی داره سوال پیچ میکنه. اینا این وسواسی میفته شیطون میاد یا هی میخواد آقا چون ما داریم تحول خاتم انگشتر بچرخون حضورتو بگیر، اینو در اینو در بابا گفتن تحول خاتم میکنه، تحول یه همین این کار رو کن تمام دیگه. اینقدر طرف بدون دوش تلفنی دیگه نمیتونه دوش بگیره، دوش ثابت نمیتونه، اونا حتما باید این تلفنی هاش بتونه از جا در بیاره و قشنگ همه جا رو از بالا و پایین رو بتونه خودشو آب بکشه. بابا همین باره زیادشی گفتن تمام بدن شسته بشه، همینه گفتن دیگه، بیشتر این که نگفتن که بودن تمام بدن باید شسته بشه، آدم بیره زیر دوش خود تمام بدن شسته میشه دیگه. هی داره اینجا میماله داره میکنه این چی هستن آخه داره میمالی آخه وضو گرفتنش اینجوری. آه این اسیره، ببینید شیطان اینجا جاییست که طرف رو یوهوی تو همین نقطه گیر میندازه، از همین نقطه طرف رو مشغول به چیزهایی میکنه، مشغول به ظواهری داره میکنه که میبینی کل اوقاتش گرفته است، کل اوقاتش مشغوله به همینه، نه پشت کسی میتونه نماز بخونه، نه میتونه درست حموم بره، نه میتونه درست وضوی، گرفتار شیطان شده، شیطان از این ناحیه گرفته. برای همین میگن شرکه اینجور وصف بس از همین ناحیه گرفتتش. یه سلامتی بفرستید چراغم خاموش کنه یه دقیقه روزه اللهم صل على فاطمة وابنها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمته فيها تبيلا. ای پادشاه خوبان داد از متنایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی یم نه يا ابن الحسن يا ابن الحسن در منزل لين که خطر هاست در آن شرط اول قدم آن است که مجنون باشی بروم هلی یه روزه ای راجع به قمر بنی هاشم داره یه بیت شعر عربیه خیلی عجیبه حال ابی عبدالله اینطور میگه حال ابی عبدالله موقعی که صدا میزنه برادرش رو امامش رو مولاش رو کنان نهر الغمه صدا میزنه اینجور میگه امام حسین اینجوری کرد فمشال مسرع الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم همینجور که به سراغ ابوالفضل میرم یه چشش به خیام بود یه چشش به ابوالفضل بود دیگه این خیام پاسبان نداره رسید بالا سر برادر، فبان انکسار فی وجه الحسین، شکستگی در صورت آقا نمایان شد. آجا بالا سر ما هم بیام، ما که اول فضلت نیستیم آجان، اما اگه بشه ما اون غلام سیاه ابوذر باشیم جون. برگشت به ابی عبدالله گفت والله نریحی لنتن، من بوی بدی میدم و این حسبی للهیم و لونی لأسوان روم سیان عصب و نسبی ندارم، سر ما هم به بالین بگیر یا حسین. حسین جانه آب روی داله حسین جانه آب روی دالم، نگین سلیمان برقی خاتم، نگین سلیمان برقی خاتم، برادر جان بی تو در دل سرا، برادر جان بی تو در دل سرا، شده تنها خارد گل زهرا، شده تنها خارد گل زهرا. حسین جان ای
آمین
سلیمان السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما مهيت بقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم رب بخش بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما، اقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. خدا علم ها به معارف نورانی قرآن اهل بیت زیاده بگردان، قلب ما به معارف نورانی اهل بیت منور بگردان، لا توفیق، توفیق قرآن، نهج البلاغه، احادیث ائمه به ما عنایت بفرما. خدا پدر و مادر ما را از ما راضی و خوشنود بفرما. لا ما را به شهدامون ملحق بگردان. النبی آله الفاتحه. تمام. السلام.